به نام خداوندی که محبت آزادی و اختیار رو به انسان عطا کرد و با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب ما جلسه گذشته درباره مغز و قلب یک صحبت مقدماتی کردم و قرار بود که امروز دنباله اون بحث رو ادامه بدیم، ولی با این اعدام هایی که انجام شد به نظرم آمد که اون بحث های تئوریک و خب همیشه فرصت هست که آدم انجام بده، یه مقداری در مورد مسائلی که پیش میاد حادث میشه، به هر حال چون موضوع روز به جان انسان های ارتباط پیدا میکنه، بی تفاوت از کنارش نگذاریم و به نظرم رسید که درباره همین مسئله دفاع از آزادی دگراندیشان، آزادی حتی منکران خدا، خدا ناباوران، بر حسب اونچه که در کتاب الهی هست صحبت بکنیم. خب همطور که میدونید در همین هفته گذشته 18 ظاهراً همین اردیبهشت بود، دو تا هموطن ایرانی، آقای یوسف مهرداد که پدر 3 فرزند خردسال هم هست و آقای صدرالله فاضلی زاره، این هم سرپرست یه مادر پیری بوده، اینا حدود 3 سال پیش در سال 99 به جرم تأسیس یک اکانت کامپیوتری در تلگرام و تبلیغ خرافات دین و مذهب اینا دستگیر شده بودن، ولی به هر حال پروندهشون در این 2-3 ساله بوده، ولی تو این شرایط که به نظر میاد حاکمیت میخواد که مشت آهنین رو نشون بده بعد از فروکش کردن نسبی این جنبش زن زندگی آزادی، اینا رو هم اعدام کرده. خب این مسئله مهمیه، عنوانش هم توهین به مقدسات و سب النبیه. سب النبی یعنی به پیامبر دشنام دادن. این مطابق قانون مجازات های اسلامی که 10 سال پیش حضورن حدودن 1392 تصویب شده، یعنی توسط همین مجلس آخونده مطابق فقهی که خودشون دارن تصویب کردن عنوان مجازات های اسلامی. اون هم در ماده 262 میگه هر کس به پیامبر اسلام یا یکی از پیامبران عظام دشنام دهد یا به آنها توهین کند سب النبی بوده و به مجازات اعدام محکوم می شود. خب این حکم رو هم اجرا کردن. این قانون مجازات های اسلامی که عرض کردم توسط امین فقیهان متناسب با سنت تاریخی آخوندای درباری از دوران بنی امیه و بنی عباس و دوران صفوی و قاجار و اینا هیچ ربطی به اسلام نداره که عنوان مجازات های اسلامی میذارن. این مغایرت داره با اصل لا اکراه فی الدین. در موضوع دین هیچ کراهتی نمیتونه وارد بشه، به زور نمیشه کسانی رو به بهش برد، به زور نمیشه به ایمان کشون دینها رو. هیچ چیز اجباری معنی نداره. در موضوع دین که یه امر قلبیه، خدا با دل انسانها کار داره نه با اونچه که به زبان میارن. علاوه بر اون در قرآن فقط 4 مجازات دنیایی آمده. این 4 مجازات بارها عرض کردم در همه کشورهای دنیا هست. به جز این 4 تا در سراسر قرآن هیچ کیفر دنیایی وجود نداره. کیفر دنیایی دارم عرض میکنم که خدا به کسی حق داده باشه دیگری رو تنبیه کنه. یکیش سرقته، خب همه جای دنیا هم هست. یکیش در واقع زنای علنیه که 4 تا شاهد ببینن، یعنی تجاوز به عفت عمومیه، اونم نه به عنوان که مثلا این کار فحشا رو کردن، اینو علنیش کردن، تجاوز به حقوق دیگرانه. یکی در واقع امنیت جامعه رو مسلحانه به هم زدنه و یکی دیگرش هم بله این چارتاسی، یکی هم بله یکی سرقت، یکی زنا، یکی هم قصاصه، آدم کشتن یا جراحتی بر کسی وارد کردن. در کتاب اصلی یعنی قرآن چیزی رو خداوند ناقص نازل نکرده به پیامبرش که لازم باشه کسانی بیان تکمیل بکنن. پیامبرم یه دین ناقصی رو ابلاغ نکرده، نه خدا به او ناقص گفته و نه پیامبر ناقص ابلاغ کرده که آقایون بخوان بیان کاسه داغتر از آش بشن و مجازات های اسلامی برای خودشون ده ها بلکه صد ها کیفر گذاشتن. پس با اصل و اساس دین مغایرت داره. البته در یه جامعه‌ای مثل فرض کنید جرائم رانندگی، اینا اصلا ربطی به دین نداره، اینا جزء عرف جامعه است. هر جامعه‌ای متناسب با عرفش دولت‌ها میتونن یک جرائمی رو بذارن، حالا در مورد مالیات، در مورد رانندگی و هر چیز دیگه. اینا ربطی به دین نداره، تفاهم ها و توافق های یک جامعه است که توسط نمایندگانشون به تصویب میرسه. ولی وقتی که میخوان به دین ربطش بدن، لاجرم باید با کتاب، با در واقع قرآن سازگار باشه. وقتی چیزی نیست این بدعته. یعنی کل این مجازات اسلامی از اونجا که اسم دین روش میذارن اینا باطله و بدعته، مگر اینکه به عنوان به هر حال نمایندگان ملت مثلا چیزهایی رو تصویب کردن. خب این همطور که عرض کردم نوبرش آقایون نیوردن. این همون دین قدرته، دین از دوران معاویه و یزید و دوران بنی امیه و بنی مروان تا 700-800 سال بنی عباس که حکومت میکردن، برای اینکه ظواهر دین رو نشون بدن که خب کسی بی حجاب نمیاد و مشروب نمیخوره و خودشون فسخ و فجور و هزار جور جنایت میکردن، آدم میکشتن، ولی ظواهر جامعه رو میخوان بگن ما طرفدار دین و احکام شرعی هستیم و آخوندهای درباری هم پایه خیلی چیزها رو گذاشتن، از جمله امر به معروف و نهی از منکر رو که این حق مردم در برابر حاکمان برای انتقاد به حاکمان زورگوی اونها، اینو مصادره به مقصود کردن در جهت در واقع برعکس حربه‌ای شده در اختیار دولت‌ها علیه ملت‌ها. به هر حال همینطور که بارها هم در برنامه‌های قبلی هم عرض کردم، اینا مربوط به دین خدا نیست، به اسلام نیست، این دین فقیهانه، دین فقاهتیه، دین تاریخیه، دین حوزه هاست. به قول شریعتی میگه ما دو تا اسلام داریم، دو تا دین داریم، یکی در واقع نهضت، یه جنبش، یک جریان فکری پیش میاد، یکی هم هویت، از موقع که شکل میگیره سابله پیدا میکنه، متولی دین پیدا میکنه، کسانی میخوان حالا قدرت رو داشته باشن، برای حفظ قدرت خب مجبور میشن که تهدیدهایی بگذارن، تنبیهایی رو مشخص بکنن. اینا همون کسانی هستن که حکم ارتداد رو به حال جا انداختن در تاریخ اسلام، چه شیعه چه سنی. ما اصلا در قرآن ارتداد نداریم، هر جمع که کلمه ارتداد آمده میگه که آزاد بذارید و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، اونا رو آزاد به حال خودشون بذارید. بارها اومده مطلقاً در قرآن کیفر ارتداد نداریم، کیفر الحاد نداریم. میگه الذین یلحدون فی اسمائه، اونا که در اسماء خدا الحاد میکنن. شما میگه ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا نامهای زیبایی داره، رحمان رحیم، شما خدا رو با اون نامها بخوانید و ذر الذین یلحدون فی اسم، اونا رو به حال خودشون رها بکنید. میگه ان الذین آمنوا ثم کفروا، اونایی که ایمان آوردن باز کافر شدن، ثم آمنوا ثم کفروا، باز ایمان آوردن باز کافر شدن، ثم ازدادوا کفرا، بعد هی کفر رو زیاد کردن، یعنی چندین بار ارتداد. میگه لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا، اینا دیگه استعداد هدایت رو از دست دادن، اصلا تنبیه دنیایی نداره. ولی اینها به خصوص در فقه شیعه، در فقه دیگه اهل مسلمانای اهل تسنن هم هست دیگه، میگن مرتد ملی و فطری، اونی که فطرتاً یعنی پدر و مادرش مسلمان بوده فوری میکشنش، اونی که رو اگر به ملت اسلام اومده یعنی پدر و مادرش غیر مسلمان بودن 3 روز بهش وقت میدن. اصلا حیرت آوره از شدت خشونت و سنگدلی و بیرحمی این احکامی رو که گذاشتن. البته تاریخ بشر همه جا همینطوری بوده، در دوران مسیحیت بوده، حتی مارکسیست هم داره تا جماهیر شوروی، شاید 80-90% اون دفتر سیاسی حزب کمونیست، پولیت بورو، اینا تیربارون شدن. حالا اسم ارتداد نمیذاشتن به عنوان رویزیونیست مثلا، تجدید نظر طلب، این در همه دنیا بوده، یه امر بشری بوده، تو همه مذاهب چه ملی و چه نمیدونم، همه جا نمیپذیرفتن یک کسی از اون جمع، از اون گروه بیاد بیرون. طبیعتا همون اندیشه بشری که تا همین چند دهه قبل سیاها رو حاضر نبودن حتی تو امریکا پیشرفته ترین کشور تو اتوبوس سفید پوسا مثلا را بدن و اینا تو هم رستوران بره، همین رو جدیده در دنیای ما. زنها حدود 100 سال پیش تازه در انگلستان تونستن حق رأی زنان بالاتر از 30 سال بالا بگیرن، یعنی کاملا نوع این مسائل در زمان ما. 100 ساله که زنها حق رأی و مالکیت پیدا کردن، اونم تازه اولین جایی که پیدا شد. خیلی کشورهای مترقی دنیا 40-50 سال بیشتر نیست، 60 سال 70 سال مثلا. بنابراین این امور حقوق بشر که سازمان ملل و شورای امنیت و همین هم کاملا جدید دیگه در قرن اخیره، بنابراین طبیعیه که در طول تاریخ تأمل نمی کردن که کسی مرتد بشه. خب طبیعیه در ملت‌های مسلمان هم همین روحیه بشری بوده دیگه، ولی فاجعه از اونجاست که همه دنیا تغییر پیدا کردن، تحول پیدا کردن. در دنیای غرب، در مسیحیت که به مراتب بدتر از این بوده، به مراتب بدتر بوده، اصلا می سوزوندن اونها رو، همه اونها رو به عنوان مرتد، ولی عوض شدن. ولی متاسفانه این روحانیون ما اینا در جا دارن میزنن، یعنی در 700-800 سال پیش دارن زندگی میکنن، مربوط به دوران قاجارن، مربوط به دوران صفویان، عقب افتادن، درس نخوندن. اینا 5-6 کلاس درس خوندن، از دهات روستا بلند شده آمدن تو حوزه، نه تاریخ خوندن، نه جغرافیایی خوندن، نه ریاضیات خوندن، همینطوری فقه و اصول و مکاسب و شرایع و شرح لمعه و یه چیزایی رو برای خودشون خوندن، فکر میکنن دیگه همه چی رو میدونن. طبیعتاً قرآن رو هم باش آشنا نیستن. این علامه طباطبایی مفسر المیزان میگه که هیچ یک از دروس حوزوی ما به گونه تنظیم نشده اند که به این کتاب یعنی قرآن احتیاج داشته باشن. میگه شخص طلبه ممکنه به عالی ترین مدارج حوزوی هم برسه، در عمرش جلد این کتاب رو، این قرآن رو باز نکرده باشه. میگه اگر اهل عبرتی، عبرت بگیر. آقای طباطبایی، خب طبیعیه که محصولی که از این حوزه های علمیه ما میاد بیرون اینا ربطی به دین نداره، ولی اکثر مردم که خبر ندارن، نمیدونن، فکر میکنن دیگه این آقایانی که تو حوزه رفتن، تو اون لباس اومدن، دیگه کل دین و اینا بلدن و مسلط هستن. و 8 قرن ما در اروپا این تاریخ سلطه ارباب کلیسا رو داشتیم، دمار روزگار مردم دروردن. آیا این مسیحیت همین بود؟ آیا این جنایتی که ارباب کلیسا کردن که بالاخره انقلاب کردن مردم اروپا، رنسانس پدید آمد، میشه به حساب دین مسیح گذاشت؟ میشه به حساب مسیح مهربان گذاشت؟ اصلا چه ربطی داره؟ این از بی اطلاعی بسیاری از مردم خود ماست، هموطنان عزیز خود ماست، که چون نمیدونن، سواد دینی ندارن، نخوندن، قرآن نخوندن، عمل کرده اینا رو که اونها هم بویی از دین نبردن، اینا رو به حساب دین میذارن. در واقع همه جای دنیا همطور که عرض کردم، هم در اسلام، در مسیحیت، در یهودیت، حتی در مارکسیزم، آیا جنایت هایی نمیدونم در 15 میلیون چقدر استالین آدم کشت، آیا سوسیالیزم که به خاطر اجتماع اساسش در واقع خدمت به کارگران بود، آیا میشه گناه این رو به حساب اون پایه‌گذاران گذاشت که اونها از اول مثلا پایه این جنایت رو بنا کردن؟ و یا همین گروه های تروریستی، گروه های داعش، نمیدونم بوکو حرام، امثال اینا که این همه جنایت کردن، حالا خوشبختانه بساطشون برچیده شده، غرب ساخت اینا رو برای اختلاف انداختن، از یه زمینه ارتجاع سوء استفاده کردن، یا کسانی به نام همین فدایان اسلام که قبل از انقلاب انقدر جنایت کردن، ترور کردن، یعنی اینا چون دانش ندارن، جامعه شناسی نمیدونن، راه مقابله با مشکلات رو فقط حذف فیزیکی تلقی کردن. چقدر آدم کشتن، حتی کسروی رو، او یه نویسنده است، یک صاحب نظره، دلیل نیست که البته هر کسی که صاحب نظرم باشه اشتباه نکنه، ولی راه پیشرفت که این نیست که آدم کسی رو ترور بکنه، اتفاقا با ترور کردن یه نفر بزرگتر میشه، بیشتر آثارش رو میخونن. یادم مورخی بود، کتابای متعدد نوشته بود راجب باهائیت، راجب شیعه‌گری، باهائی‌گری، کتابای متعدد نوشته بود، یادم محققی متناسب با زمان خودش حرفای حسابی خیلی زده، حرفای اشتباه هم خیلی زده، از جمله کتاب سوزی هم هر سال را مینداخت که مثلا کتاب حافظ و مولوی و سعدی و ما تو این خط عرفان و ادبیات رفتیم، عقب افتادیم از دنیا غربی. خب اشتباهات این چنینی هم داشت. این همه آدم کشتن، ترور کردن، نقشی تونستن ایفا بکنن. زمان دکتر مصدق هم اینا اصرار داشتن که مصدق بیاد حتما احکام شرع و مو به مو اجرا بکنه، حجاب و اجباری بکنه، مشروب فروشی ها رو ببنده، و میگه آقا من رأی مردم آمدم برای ملی کردن نفت، این امور به من مربوط نیستش، که انتظار دارین که دولت این کار بکنه، که خب با مصدقم فاصله گرفتن. خب در هر حال پاسخ این مسائل رو به قول حافظ میگه تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول، آخر بسوخت جانم در کسب این فضائل، حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید، از شافعی مپرسید امثال این مسائل. یعنی از فقیهان، حالا فقیه شیعه است، شافعی، حنبلی، مالکی، هر کی هست، این مسائل اونا بر حال هویت دین رو، ظواهر دین رو میخوان حفظ بکنن، عشق و ایمان و اون حقایق دین، لطائف دین، کار اینهایی که فقط دنبال احکام و عبادیات هستند نیستش. اما نظر قرآنی که بخوام خدمتتون عرض بکنم که آیا قرآن دین میپذیره که کسانی سب بکنند، به پیامبر دشنام بگن؟ اینا اونطوری که گزارش دادن میگن به مادر حضرت رسول پیامبر اسلام بد گفته، نمیدونم به پیامبران و به پیامبر اسلام و دیگران. خب از نظر قرآن چنین چیزی چقدر جا داره؟ یعنی آیا میشه پیدا کرد حتی یه اشاره در این کتاب که یه تنبیهی، یه کیفری معین کرده باشه؟ من دو سه تا آیه سوره انعام هست که به مناسبت‌های مختلف اشاره کردم، ممکنه برای خیلی از دوستان تکراری باشه، ولی بسیار کلیدی این دو سه تا آیه به خصوص، یعنی سایه میندازه روی بقیه مسائل، اصلا فلسفه خلقت و فلسفه دین رو مطرح میکنه. یک سلسله آیاتی در سوره انعام هست، از جمله من فقط دو تا آیهش رو میخونم، آیات 112 و 113، قبلش هم تو این زمینه هست. میفرماد کذالک جعلنا لکل نبی عدوًا، خداوند میگه ما این چنین برای هر پیامبری دشمنانی قرار دادیم، نه اینکه مثلا خدا خواسته مقابل پیامبر اسلام ابو سفیان بیاد، معاویه بیاد، یعنی نظام ما این چنینه، ما اگه آزادی دادیم به همه دادیم. جعلنا نظام هستی رو در واقع میگه، نظام ادیان رو داره میگه، کذالک جعلنا لکل نبیین، همه پیامبران، از آدم گرفته و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر اسلام و بقیه پیامبران. این خواست خدا، مشیت خداست که به موازات اونا دشمنانشون باشن، و اینا خدا همه اینا رو دود میکردشون، به این میبرد که جاده رو صاف بکنه براشون. که اینا کیا هستن؟ شیاطین الجن و الجن، شیطان صفت هایی که بعضی هاشون معنوسن، میشناسین، اسم و رسم دارن، بعضی ها منافقانه است، پنهانن، یعنی دو جور دشمن پیامبران دارن، بعضی ها سر راستن شناسنامه دارن، بعضی هم ظاهرشون میگن دیندارن ولی نفوذی هن. اینا چی کار میکنن؟ یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورن. اینا به همدیگه حرفای به ظاهر زیبا و تزیین شده ای رو رد و بدل میکنند، تبلیغ میکنند. یعنی در برابر کتاب انجیل و تورات و مثلا قرآن و غیره اینا هم حرفاشونو میزنن، نوشته هاشونو. بعد میگه که خب اگه خدا میخواست میتونست جلوشونو بگیره، ولو شاء الله ما فعلوه. اگه مشیت خدا غیر از این بود که به دشمنان انبیا، نه فقیهان حتی، اگه غیر از این بود ما فعلوه که نمیتونستن این کار بکنن. فزر هم و ما یفترون، این دستور به پیامبره، هم خودشونو آزاد بگذار، یعنی تو در زمان خودت به پیامبر اسلام، و هم اون چه که تولید میکنن، افترا یعنی بافته ها، من در آوردی ها، اون چیزایی که خدایی نیست ولی خودشون در آوردن. پس معنای خیلی روشن سر راست بدون هیچ تفسیر و شرح و نمیدونم برداشت، خیلی روشن داره میگه هم دشمنان پیامبران خدا آزادی بهشون داده، هم خودشون و هم آثارشون. حالا اون موقع حرف می زدن، حالا بنویسن، کارتون تهیه بکنن، فیلم تهیه بکنن، طبق قانون خدا این هم آزاده. بعد توضیح میده که چرا من این آزادی دارم. ولی تسقا الیه افعدت الذین لا یؤمنون بالآخره. این لام میگن لام هدفه، منظور این بوده خدا که این آزادی رو داده، برای اینکه گوش دل کسانی که به آخرت ایمان نداره این حرفا رو بشنوه. ما همش تلاش میکنیم که مردم نشنوند، سانسور میکنیم. قرآن تو این آیه 112-113 انعام، خودتون بریم ببینیم، میگه ما هدفمون اینه که بشنون اونها، ولی یرزوهم، میخوایم اونام راضی بشن. قرار نیست که فقط مؤمنین راضی بشن از کارهایی که میخوام بکنن، اونام باید راضی بشن که راه خودشون انتخاب کنن، آخه اختیاره دیگه. ولی یقترفون ما هم مقترفون، اقتراف مثل اکتسابه، اونام باید اون اعمالی که میخوان کسب بکنند بتونن بکنن. فرقش اینه که اقتراف یعنی معنای برداشتن زخم، پوسته زخم رو یعنی از بدیها پرده برداری کنن، افشا بکنن. داره که دیگه از برنامه گفتم خدا به شمر و یزید و همه اونها هم آزادی داده، خدا که ضعیف نبوده جلوی کشتار اهل بیت پیامبرشو بگیره. آیا خدا نمیتونسته یاری بکنه اونا رو؟ چطور شده اصحاب کربلا تا آخر نفر کشته شدن، دخترها و زناشون هم اسیر شدن؟ این تو مشیت خداست، دفاعش هم مربوط به مؤمنینه. یعنی خدا آزادی به دو طرف داده، دنیا همین چالش هاست در واقع. البته اونا شهید شدن ولی پرچم آزادگی رو برافراشته داشتن تا زمان ما، به عنوان نمادهای آزادی ارزش‌های رو آفریدن. خب این چند تا مطلب رو نشون میده، یکی اینکه جعلنا، این قرار خداست، دوم در مورد همه پیامبران و همه پیروان در واقع بودن دشمن، در واقع این جزء مشیت خداست. شیطان صفتهای چه منافق چه آشکار. بعد میگه اینا بتونن حرفاشون رو منتقل کنن به جامعه، تبلیغ کنن با این سه هدفی که هم بشنون دیگران، هم رضایت پیدا بکنن که میتونن اون کاری که میخوان بکنن، هم اونام کارهای زشت رو بتونن عرضه بکنن. و این اصلا معنی نداره کار خوب. اگه شمر و یزید و اینا نبودن، امروز ما امام حسین اصلا نمیشناختیم. امام حسین هم دنیا رفته بود به مرگ طبیعی. اون بزرگان اهمیتشون و ارزششون در مقایسه با جنایتکارهای زمان معلوم شد، در برابر اونا ارزش هاشون متبرور شد، میوه و محصول عملشون به بار نشست. وگرنه خب در حالت نماز و دعای اینا دنیا رفته بودن و کاری هم با امور مردمی اجتماع نداشتن. شبیه این آیه در سوره حج آیه 52 میفرمان ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبیین، ما قبل از تو ای پیامبر، پیامبر اسلام، هیچ رسولی، هیچ پیامبری نفرستادیم الا اذا تمنا الغ شیطان فی امنیته، مگر اینکه هر برنامه‌ای داشت، هر به اصطلاح هدفی داشت برای نجات مردم، برای تبلیغ دین، شیطان هم میدان داشت که در آرزوهای او دخالت بکنه. حالا بعد توضیح میده که ما این آزادی که دادیم به شیطان صفتان سه نتیجه هست تا این یک آزمونی بشه برای مردم. میگه سه گروه به وجود میان، هم در واقع کسانی که الذین فی قلوبهم مرضون و القاسیت قلوبهم، اون آدمایی که منافقن یا سنگدل شدند، یا ولیعلم الذین اوتوا العلم، یعنی این ابتلاهایی که تو جامعه به وجود میاد، این آزادی که برای همه وجود داره، آدم ها تو این آزمون ساخته میشن که یه طرفه نیست، راه ها متعدده، آدم و فکرش و شعورش رو به کار میندازه که چی کار باید بکنه، این بر بره اون بر بره، اصلا غیر از این نمیشه. یعنی مشیت خدا میدان آزاد دادنه. خدا با آزادی رو فقط به مؤمنین که نداده، به همه بندگانش آزادی داده. بنابراین با توجه به این اصول قرآنی میشه چند تا خط قرمز نشون داد برای جمهوری اسلامی و همه حکومت‌های مرتجع، عقب افتاده، سرکوبگر، مستبد. خط قرمزاش همین قدرتشونه. همین اخیراً هم اون سردبیر سابق کیهانی از قول آقای خامنه‌ای نوشته بود این گروه سپاهیان، سردار علایی و نمیدونم تعداد اینا، بعد از این جریان زن زندگی آزادی که کمیته های متعدد تشکیل داده بودن، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و چه اصلاحاتی باید بکنیم که مثلا این مخالفت رو به وجود میان، پیش آقای خامنه ای و او هم خیلی سفت و سخت در برابرشون میسته، میگه چهار تا خط قرمز من دارم. یک، حصر، حصر موسوی، یعنی اولمونو میگه، یعنی اونا حق ندارن آزاد بشن. چند سال الان، چندین سال، از نمیدونم الان دیگه 15 سال 16 سال، چقدر کمتره، یعنی تا حاضر نیست که میدونه. خب بالاخره زمینه دارن اونها. یکی در واقع نظارت استصوابیه، یعنی مردم حق ندارن بیان. اون گروهی که گذاشتیم جنتی که ماشاءالله چقدر هم عمر کرده، معلوم است تا کی میخواد بمونه، اونا باید بگن کی بره کی بیاد، یعنی در واقع از فیلتر شورای نگهبان بگذره. این هم حاضر نیستن، خط قرمزشونه. سومی حجاب، چهارمی هم رابطه با امریکا. خب این خط قرمز آقای خامنه ایه. خب مادامی که خط قرمز هست، اصلاحات نمیشه، تکون نمیخوره. اونم مثل صدام و مثل قذافی هیچ راهی نمیذارن جز در واقع قیام مردم یا دخالت خارجی ها. خب یه خط قرمزایی هم قرآن داره برای اینجور موارد. من حالا بر اساس اون دوتا آیه که گفتم خدمتون عرض میکنم، هر دینی به خصوص اسلام هم یه خط قرمزایی داره که نباید ازش تجاوز کرد. مهمترین خط قرمز اسلام همون آزادیه و حق انتخابه. مگه غیر از اینه؟ میگه انا عرض نمون دوتا سه تا آیه آخر سوره احزاب، سوره 33 بخونید، میگه این امانت اختیار رو، این یه امانته. ما چون در دوره حیات دنیا این امانت رو داریم، ما تو دنیاییم که میتونیم هر کاری دلمون بخواد میکنیم، بعد از مرگ دیگه هر کاری دیگه نمیتونیم بکنیم. در روز قیامت هم ما اختیار نداریم که ظلم و ستم بکنیم، جنایت بکنیم، همه چی رو به هم بزنیم. اختیار آزمون دوران عمر دنیاییه. میگه انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، ما این امانت رو عرضه کردیم بر عالم هستی، ولی هیچ کدوم از اجزای هستی ساختارشون قابلیت پیدا کردن اختیار نداشتن. درخت که نمیتونه یه روز درخت گلابی باشه، یه روز سیب بشه، یه روز اینجا باشه، یه روز اونجا باشه. دریا که نمیتونه اختیار داشته باشه، کوه که نمیتونه، آسمان که نمیتونه، ماه و خورشید که نمیتونن. ولی انسان از نظر فیزیولوژیک و اینی که خداوند از روح خودش در او دمیده، و حمل هل انسان، یعنی پس تنها موجودی است، تنها موجودی است تو این جهانی که میشناسیم که خدا بهش اختیار داده. خب آیا میشه این اختیار نفیش کرد؟ پس خط قرمز آفرینش، خط قرمز انسان در هر دینی آزادیه، اختیاره. این امانت خدایی است. انا عرضنا الامانته، این امانت رو ما دادیم به انسان. فرق انسان با همه موجودات حتی فرشتگان همین اختیاره. توی سوره بقره همون آیه ظاهرا 30 به بعده میگه که بله از 30 تا 32 سومه میگه که خداوند به فرشتگان القا کرد، اعلام کرد نجائلون فلرز خلیفه، یه نسل جدیدی در این سلسله تکامل موجودات زنده، نسل جدیدی در حال پیدایشه. فعضا سویتو، وقتی او از نظر جسمی به سامان آمد، به نهایت کمال جسمی رسید، کاملترین پیچیده ترین موجود مادی رو کره زمین، و نفخت و فیه من روحی، بعد از این که اون قابلیت ها رو هم بهش دادم، یعنی اختیار که خداوند در جای دیگه هم ذکر کرده، میگه در اختیار رشد کمال اون باشیم. فرشتگان خیلی تعجب میکنن، میگن تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما، آیا موجودی رو تو میدان داری بهش میدی که این خون میریزه و این به هم میزنه نظم جهان رو؟ خداوند نمیگه نه اشتباه میکنین، این آدم خوبه. میگه من چیزی میدونم که شما نمیدونید. یعنی درسته این چون اختیار داره، کسی که اختیار داره همه کار میتونه بکنه، ولی چون آزمون و خطاست، آزمون میکنه، خطا میکنه، درس میگیره، تجربه بیاموزه از طریق اون ابزار سگانه شناختی که خدا بهش داده، سمع و بصر و فؤاد، این پله پله جلو میره. میگه من چیزی میدونم که شما نمیدونید. حالا اون آیات توضیح میده که این آدم بالقوه از فرشتگان برتر میاد، البته هنوز که ما نیومدیم انسان، ولی خدا فرازمانی فرامکانی داره میگه، چون خدا خالق زمان و مکانه. بعد که نشون میده آدم به جایی خواهد رسید که از فرشتگانم علم و دانشش بیشتر میشه. حالا این توضیح مفصل داده. بعد از اینکه فرشتگان میبینن که آدم بر همه صفات خواص و فانکشن اونها عمل کرده، اونها آگاهی داره و خودشون نمیدونن که این آدم چه ظرفیتی داره، خداوند بهشون میگه الم اقول لکم انی اعلم ما لا تعلمون، آیا نگفتم بهتون من چیزی میدانم که شما نمیدونید؟ البته این رو قرآن به عنوان یه سناریو گفته، به زبان تمثیله، اینو زبان واقعی، زبان دو دو تا چارتای کوچه بازار نگیرید، به یک زبان نمادین سمبولیک داره میگه آدم به خاطر اختیار، به رغم اینکه اشتباه میکنه، خطا میکنه، ولی چون درس میگیره پله پله انسان از فرشتگان هم میتونه در یک نهایت زمانی جلوتر بیاد. پس تمام این تعذیرات و تمام این زور گفتن ها و اعدام ها خلاف این خط قرمز خداونده. فهمش البته که مشکل، فرشتگانم نفهمیده بودن که خدا بهشون توضیح میده. یعنی فهم آزادی کار ساده ای نیست که آدم بدون آزادی چه گوهری هست. انسان فقط با آزاد بودن ساخته میشه. کسی رو با بهشت نمیشه با زور با چوب زدن برد تو بهشت. آیا میشه یه آدم بی سوادی رو تو مدرسه اینقدر کتکش بزنن و شلاقش بزنن که تو باید درس بخونی تا دیپلم بگیری تا بری تو دانشگاه؟ این ممکنه چند سباهی برای فرار از شکنجه و آزار و کتکی خب درسی رو بخونه، ولی به محضی که برداشته شد اون شلاق و ازش متنفر میشه از علم و از درس. درس خوندن علاقه میخواد، عشق میخواد، زحمت میخواد، فداکاری میخواد. مگه بهشت همین طوریه که به آدم ها رو با کتکم شده با چوب زدنم ببرن تو بهش؟ این دیدگاه بسته و متحجر بعضی از این فقیهان دولتی است که چنین ادعاهایی میکنن. این اصلا منطقی نیست در نظام خداوند. خط قرمز بعدی این آیه 8 سوره مائده است. میفرماید یا ایها الذین آمنو کونو قوامین لله، شما قیام کنندهی به خاطر قیام یعنی برخواستن، بی تفاوت و بی ارزه و محافظه کار ننشستن، شما برخیزید به خاطر ارزش های خدایی. شهدا بالقسط، مدل های عدالت باشید. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدل. مگه اگر با یک گروهی دشمن هستید، مبادا دشمنی شما با گروه دیگه باعث بشه که عدالت نکنید. اعدلوا هو اقرب للتقوا، شما عدالت بکنید که به تقوا نزدیکتره. و تقوا الله، حتما کنترل بکنید خودتون رو، تقوا داشته باشین، خداوند خبیر به اونچه که شما انجام میدین. چه خط قرمزی بالاتر از این؟ عدالت. عدالت در واقع تنها چیزی است که میتونه آزادی رو مهار بکنه. یعنی همه آزادند تا موقعی که آزادی یه نفر صدمه بزنه به آزادی دیگران. همه تا اونجایی که به کسی ضرر نزده آزادن. ولی اگه آزادی ضرر زد، ضرر نه این که من بهم برخورد، چرا توهین کردن به مقدسات من، نه ضرر واقعی بزنه در واقع، خب جلوشو میگیرن، نه تو هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی ضرر به دیگران نزن. تو میتونی بدترین موسیقی ها و نمایش ها و فیلم و همه اینا تو خونه خودت ببینی، ضد دین، ضد اخلاق، ضد همه چی، ولی حاضر نیست، حق نداری قرآن و صداشو بلند کنی، همسایتو از خواب بیدار کنی. این دومی صدمه به اونا میزنه، اولی صدمه به خودت میزنه در واقع. اگرم کیفری است، کیفر آخرته. تو دنیا کسی عقل نداره که بگه تو چی کار در خفا میکردی در واقع. اینم یه خط قرمزه در واقع. خط قرمز بعدی در رابطه با مخالفین، این آیه 125 سوره نحل، اد او الى سبیل ربک. تو میتونی دعوت کنی، نمیتونی بگیری بکشی، اعدام بکنی، شکنجه بدی. دعوت که با فحش رو نمیدونم شکنجه و تعذیر نمیشه. اتو الا سبیل ربک، به راه پروردگارت، نه راه مرجع تقلیدت، رهبر سیاسیت، سبیل پروردگارت، اون کسی که ارباب جهانیانه. چگونه؟ بالحکمت، با حکمت، با اخلاق، و الموعظه الحسنه، با زبان نیکو، و جادل هم بالتی هی احسن، با زیباترین شیوه ممکن با اونا بحث بکن. نگفته جادل هم بلتی حسنون مثلا، نیکوست، احسن این بالاترین شیوهی که ممکنه. و جادل هم بلتی احسن، ان ربک هو اعلم به من زل ان سبیل. تعصب چرا به خرج میدی؟ میخوای کاسه داغتر از آش بشی؟ خدا خودش بهتر میدونه کی گمراه شده، کی هدایت شده. خودتون یه آیه رو بخونید. اینم یه خط قرمزه که ما با مخالفین جز چنین شیوهی حق نداریم بگونه دیگه عمل بکنیم. نتیجه و محصولش رو داریم میبینیم. یخرجون عن دین الله افواجن، فوج فوج مردم متنفر دارن میشن، از دین دارن بیرون میرن. حالا تو ایران تهدیدا و بازور اینا یه عده‌ای حالا نگر میدارن حجاب خودشونو، ولی تو پستو و پنهان معلومه که دشنام میدن، متنفرن، مشمئزن از این دینی که شما نمایندش باشین. حتی یه چیزی چند روز پیش میدیدم در امریکای آماری گفتن که ایرانیان مهاجر به مراتب بیدینترن از خود امریکایی‌ها. امریکایی‌ها پایبندن به دین خودشون، درصدش البته بیش از بقیه کشورهای اروپایی، 58% چقدر امریکایی‌ها خیلی دین دارن، این هم چی رقمی، 48% یا 58%، ولی درصد ایرانی ها من نمیدونم، حالا مال ایرانی ها رو ندیدم آمارش چقدر هستش، فرار دارن میکنن از دست جنایت های اینها، ارتجاع اینها، بیرحمی ها و قساوت اینها. بنابراین خط قرمزهای قرآنم اگه بخوایم عمل بکنیم، لا اکراه فی دین، خط قرمز در قرآن، هر چیزی که مربوطه به دینه نمیتونه درش کراهت باشه. به خود پیامبر میگه ما انت علیهم به حفیظ، تو حق پاسداری از ایمان مردم نداری، نگاه کنی کی چی کار میکنه. این چندین بار تو قرآن تکرار شده، ما انت علیهم به وکیل، ما کار بندگانو به تو نسپردیم، تو حق جباریت نداری، ما انت علیهم به جبار، تو مسیطر نیستی سیطره پیدا کنی بر مردم. این ولی فقیه ما چه حقی داره که جباریت میکنه، سیطره پیدا کرده بر جامعه، حتی برای واکسن کووید هم اون میخواد تصمیم میگیره دیگه، چه سیطره بدتر از این؟ کدوم سواد های 4 تا کلمه خونده راجع به مسائل پزشکی جز اینکه در قله غرورش در اون تخت سلطنتش از اون بالا بخواد فرمان بده؟ کی همچین اجازه ای داده که یک همچین طاغوت منشی هایی دارن انجام میدن؟ به پیامبر میگه تو عقل نداری، انلزم و کموها و انتم لها کارهون، مگه ممکنه که ما الزام بکنیم به شما چیزی رو که شما نمیخواین؟ اف انت تو کرهون ناس حتی تکون و مؤمنین، تو میخوای مردم رو به زور با کراهت به ایمان دعوت بکنی؟ میگه خدا اگه میخواست لو شاء الله لآمر من فی الارض جمیعا، اگه خدا میخواست همه اونا که روی کره زمینن خداوند اینا رو مؤمنشون میکرد، خدا نخواسته به زور. شما چه محصولی، چه دستاوردی دارین از این کشتارها؟ آدمایی که بله، برای چی اصلا اینا انقدر دشمن شدن؟ مگه قبل از انقلاب یه همچی جریاناتی داشتیم که اینا 6-7 تا نمیدونم کانالای تلگرام و این ور اون ور برای نقد خرافات دینی؟ اکثر این نقدایی که میکنن اتفاقا درسته، نقدای واقعیه، ولی ربطی به قرآن نداره، ربطی به سنت پیامبر نداره، ربطی به عمل کرده سیره اهل بیت پیامبر نداره، ربطی به عمل کرده بزرگان صدر اسلام نداره، اسلام نخستی نداره. اینا مندرآوردیه، اینا به اسم دین، به اسم اسلام جا افتاده و درستم هست اکثر این نقدایی که میکنن. شما متنفر کردید، منزجر کردید، مشمئز کردید مردمی رو از این دین. خب نتیجهش هم همین میشه. حالا با کشتن فکر میکنید که حل میشه؟ اینا از آزادی که خدا بهشون داده استفاده کردن، نخواستن. این تینتشون، ذاتشون این مزخرفات و این خزعبلات رو نمیتونسته بپذیره. حق داشتن که نپذیرن این چیزا که شما به نام دین دارین به مردم معرفی میکنید. اینا معلوم نیست که اگر قرآن و آگاهی داشتند، نه از این ترجمه ها، از این چیزا که دیگران گفتن، اگر واقعا عمل کرده پیامبر و یا بزرگان تاریخ اسلام اینا رو واقعا میشناختن، بیمار نبودن که به دنبال این قرآن آتیش زدن ها و این نمیدونم حرف های دشنامو بدن. اینا همش عمل کرده خود شماست که مردم بیخبر از اسلام واقعی رو اینطور آسی کرده که هر یکی رم تازه شما بکشین 100 تا به جاش سبز میشن. اینا که دیگه تجربه تاریخ در واقع همه اینا رو نشون داده. حالا میگن کسی که پیامبر رو سب بکنه باید کشتش. اینم آیه قرآنه، آیه 140 سوره نساء. پیغمبر که هیچی، میگه اگه خدا رو هم سب کردن شما حق ندارید. میگه قد نزل علیکم فی الکتاب، این قانون، این دستورالعمل در این کتاب بر شما نازل شده. یعنی قانونه. چی قانون؟ ان اذا سمعتم، اگه شنیدین توی مجلسی که آیات الله یکفر بها، دارن کفر میورزن به آیات خدا و یستهزع بها، دارن استهزا میکنن، مسخره میکنن آیات خدا رو، این بدتره یا اونی که میگن به نبی سب کرده؟ این که آیات خداست، خدا مهمتره یا پیامبر؟ آیات خدا رو که مسخره کنن مهمتره از نظر دینی یا شخص پیامبر رو یا شخص امام رو؟ میگه فلا تقعدوا معهم، ننشینید اونجا، نمیگه جوابشون رو بدین، نمیگه جلسه رو به هم بزنین، نمیگه برای همیشه قهر بکنید، ننشینید اونجا حتی یخوزو فی حدیثن غیره، تا بحثشون وارد یه مقوله دیگه بشه. یعنی مادامی که دارن از این مزخرفات میگن، مسخره میکنن خدا و دین و آیت خدا رو، شما ننشینین. میگه این نفاقه، این درویه. تو اگر قبول نداری حرفا رو، بلنش رو مجلس رو ترک کن محترمانه. ببینید چقدر این نجیبانه است، یعنی محترمانه ترین، ساده ترین شکلش ترک موقت جلسه است تا بحثشون عوضش. حتی نگفته قهرم بکنید با اینها. این یه بارم به خود پیامبر اینو میگه، آیه انعام 68 به پیامبر هم همین توصیه رو میکنه، تو هم اگر رفتی یه جا نشستی، یعنی در حضور خود رسول هم اگر، میگه که و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، اگه دیدی که اینا فرو رفتن مته به خشخاش گذاشتن این آیات رو دارن در میارن و تمسخر میکنن، فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، رو در رو نشو تا بحثشون عوض بشه. اعراض با وقتی حرف اضافه ان میاد یعنی درگیر نشدن، بحثشون عوض بشه. میگه خب حالا اگه یادت هم نبود نشستی اونجا، هر وقت یادت آمد بلند شو. و اما یونسیان نکر شیطانو فلا تقعد بعد از ذکرام القوم ظالمین، با این ظالمان هر وقت یادت آمد دیگه بلند شو. میگه این نفاقه، هیچ عکس العملی نگفته، یعنی ما چه حقی داریم حتی جلسه اونا رو به هم بزنیم؟ اونا هم آزادی دارن، حتی حق نداریم که پاسخشون رو بدیم، چون اونا پاسخ نخواستن، میخوان حرف خودشون رو بزنن. اگه ما بهترین دلایل دنیا رو بگیم، چون به زور داریم میگیم، تو دل اونا نمیشینه، نگه نه ما باید حتما جوابشون رو بدیم، غلط کردی میخوای جوابشون رو بدی مادامی که نخواستن، نفرت اونا رو فقط بیشتر میکنی. خودتون رو جای اونا بذارید، شما یه حرفی میزنید، یه کسی با تندی و بد اخلاقی و فحش میخواد به تو بگه، میخوام دلایل رو به تو بگم، مگه این دلایل تزریق میشه به آدم؟ این دل آدم باید بپذیره. مگه کسی میتونه به آدم بگه فلان فلان شده، پاسخ این مسئله اینه؟ کی تو دنیا میپذیره هم چیزی رو؟ بنابراین فایده ای هم نداره که به زور بخوان جواب بدین، نتیجه معکوس میگیره. قرآن که میگه ادعو الی سبیل ربک، تو باید دعوت کنی، دعوت که با حرفای زشت رو زننده نمیتونه بشه، اونم بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. پس میبینیم همه اینا یک امور بشری بسیار بسیار عقب افتاده است. یکی دیگه شاید روشنتر از این باشه، اینم سوره انعام میگه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، کسانی که بت میپرستن غیر از خدا رو میپرستن حق ندارین فحش بدین، سب بلند کنین. فیسبوا الله عدوان به غیر علم، اونا رو نادانی به خدای شما فحش میدن. بعد میفرمه لکل امته کذالک زینا لکل امته عملا، عمل هر قومی برای خودش زیباست، اونا اگه این کارو میکنن به نظرشون خوب آمده میکنه، تو که با فحش نمیتونی که عوض بکنی اینا رو. اصلا راهی جز حکمت و اخلاق و برخورد انسانی نداره. آیه 186 سوره انعام اصلا دقیقا داره پیشبینی میکنه امروز، میگه ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والذين اشركوا اذن كثيرا. لا تسمعن همون تسمعو هست، تسمعو یعنی میشنوید، لا تسمعو یعنی حتما میشنوید، لا تسمعن یعنی 100% حتما بدون شک و تردید شما حرفایی از اهل کتاب، یعنی همین هم که الان اروپایی امریکایی یا اونایی که اعتقادم ندارن، حرفایی رو میشنمی که کارت به استخونتون بخوره، ازن کثیرا، خیلی اذیت میشید. حالا همه آقا ما تورته، مگه میشه بهشون میدون بدیم به سب و نبی بکنن؟ روشون زیاد میشه، بدترش خواهند کرد. حالا در این 43 ساله که از موقع که فرمان خمینی کشتن سلمان رشدی رو داد مسئله حل شده، یا 100% بدتر شده و تکرار شده همینطور. سلمان رشدی هم هنوز زنده است، با این همه تلاشایی که کردین، هر مزخرفی که گفته بیشتر چاپ شده، اگه قبلا 3000 5000 نسخه بوده الان 5 میلیون حداقل، حداقل خیلی بیشتر از این هم شاید باشه این آثارش پخش شده. چه نتیجه گرفتین؟ لا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب والذين اشركوا اذن كثيرا. خب چیکار باید بکنیم؟ و ان تصبروا، اگر تحمل بکنید، و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور، نشون میده تو شما اراده دارید، شما یه نیروی دارین که شما رو کنترل بکنه. اگه بخواین کفن بپوشین، راه پیمایی بکنی، اینو بزن اونو بزن، اینو بکش اونو بکش، که نشون میده که مثل بچه 7-8 ساله هستید، یک انسان، یک انسان بالغ، رشید، یک انسانی که دین و ایمان داشته باشه، آیا با یه حرف دیگه که اون برای دنیا زدن میره عکس العمل ده برابر اون میخواد بکشه؟ که بعد از این آخرین بارم تو همین نشریه شارل ابدو مال پاریس رفت توی کلیسا و با چاقو زدن چند تا بیچاره زنهایی که رفته بودن تو کلیسا عبادت بکنن، زدن کشتن که مثلا انتقام از اون کاریکاتورا بگیرن. متاسفانه این عکس العمل همیشه بوده. همه اینا هم جای بسیار تأسف هست که به حساب دین میذارن. ولی همطور که عرض کردم 8 قرن به نام عیسی مهربان چه بلایی سر بشریت آوردن، میلیون ها نفر رو کشتن، 2 قرن جنگای صلیبی رو انداختن. چه ربطی به مسیح داره؟ به نام پیامبرم، پیامبر اسلام میگه کم از این کار رو کردن. اینا ربطی به دین نداره. اینا رو تو تبلیغات هم میذارن و میگن و نمیدونم جلساتی میذارن و عمل کردهایی که همه رو به نام دین. دین رو باید به کتابش و اصلش مراجعه کرد. که حالا من مخصوصا دارم از همون اصل کتاب دارم خدمتتون میگم. در قرآن به خصوص یه آیه است راجع به مسجد ضراره. ببینید چقدر تفاوت بین قرآن و این روایات و احادیث هستش. یه دهی از مخالفین پیامبر، اینا به نظرشون میرسه یه پایگاهی خوبه به نام مسجد داشته، یعنی برن زیر مثلا ماسک اسلام یه مسجد بسازن و مسجدی رو میرن میسازن و از پیامبرم دعوت میکنن شما بیان افتتاح بکنین تو مدینه. میگه والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اینا رفتن یه مسجدی ساختن، مسجد ضرار یعنی ضرر میزنه توی جای محدود که دیگه چند تا مسجد نمیخواد، یه گروه اینجا برن یه گروه رقابت میشه. این خاطره خودم برم سالهای خیلی پیش، فکر کنم از اینکه 40-50 سال پیش، چند تا از آدمای خیلی معتبر و آدمای به هر حال هم ثروتی داشتن و هم آبرو و اعتباری داشتن توی منطقه‌ای بود، الان یادم رفت که از شهرهای مرکزی ایران بود، از من خواستن که همراهشون برم. میگفتن یه مسجدی میخوان بسازن یه عده‌ای در یک منطقه‌ای که شما مثلا نقشه‌شو بدین. منم به اتفاق اینها که انسانای بسیار شریفی بودن رفتم اونجا، دیدم که اتفاقا نزدیکی اونجا که میخوان بسازن یه مسجد بسیار آبرومند و بزرگ دیگه هم هست. گفتم که خب اینی که هست شما پس دیگه احتیاجی که ندارین، جمعیتی این منطقه شما نیستش. گفتن نه اون مال پایین شهر، این ما بالا شهر و این طرف میخوایم. من هرچی فکر کردم گفتم دیگه چه کار احمقانه میخوان بکنن. به این آقایون گفتم که من حاضر نیستم همکاری بکنم. این کار اشاره کردم و گفتم این مسجد ضراره، داره به وحدت مردم ضرر میزنه، تفرقه ایجاد میشه. حالا زمان پیامبرم این اتفاق افتاده. میگه والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا، این ضرر میزنه و انکاره و تفریقا بین تفرقه به وجود میاره. اینا دنبال این آقا برون، دنبال این آقا برون. اگه مسلمان این یه خداست، یه پیامبر، یه قرآن، اینجا جای منطقه محدودی، اون یه دونه مسجد بزرگم برای همه تونم زیاده، برای چی میخوان دیگه بسازی؟ اینا منیت هاست. و تفریقا و ارسادا لمن حارب الله و رسوله، اینجا میخواستن یه پایگاه اینا بسازن برای مخالفین. داستانش مفصله که ارتباطایی هم با امپراتوری روم داشتن، اینا دشمنان بودن، حالا در چهره اسلام میخوان بیان مسجدی بسازن. آیه قرآن به پیامبر اینه که لا تقوم فیه، نرو، دعوتشون نپذیر، اونجا نیست، نماز نخون. حالا اگه شنیده باشین اسم مسجدو، اون چیزی که تو تاریخ به ما رسیده، میگن پیامبر گفت که برید اونجا رو آتیش بزنید، اون محل رو هم زباله‌دونی بکنید. در حالی که تو قرآن میگه که یه کار دفاعیه، اونا دعوت کردن تو بیا، تو تایید نکن، نرو. یک کلمه هم نگفته بگو من قبول ندارم. نرو نماز بخون اونجا. یعنی خود پیامبر بخواد افتتاح بکنه نماز اول بخونه، معنیش اینه که مورد تایید دیگه. اونا آزادن هم چیزی رو بسازن، مادامی که کار خاصی نکردن اونا هم آزادن، اونا هم دارن خودشون نشون میدن. ولی اون چی که به ما تو احادیث و روایت میرسه و ازش هم درس میگیریم تو این زمان، متاسفانه نه، اگه همچی کارای میکنن باید رفت آتیش زد اونجا، باید نمیدونم اونجا رو خرابه کردی. ببینی این شدت عملایست که کار انسانه، در اونچه که مربوط به خدا آمده چنین تون روی هایی وجود نداره. من دیدم بعضی استنادایی میکنن، الان وقتم هم کمش، سعی کنم این دو سه دقیقه چند تا رو بگن، که نه قرآنم خیلی ها رو پیغمبر، حالا قرآن که متقن درش چنین چیزی نیست، پیامبرم کسانی رو که شعر میگفتن، هجویات میگفتن، فرستاد ترور بکنن، همه اینا هم بگه به کتابای تاریخ درست مراجعه بکنین، هیچ کدومش واقعیت نداره. من بررسی کردم اون مواردی که میگن بعد از فتح مکه پیامبر گفته بود که یه تعدادی 11 نفر در واقع اسم برده بود که اینا، حالا اینطوری که گفتن، به پرده های کعبه هم اگر اینا آویخته شدن اینا رو بکشین. مکه که وقتی فتح شد پیامبر همه رو گفت که انتم مطلق، همه آزادین. در اون زمان 14 قرن پیش بی سابقه بوده تو دنیا، یه کسانی که این همه کشتن، این همه بلا در طول 6 سال و 19 سال 20 سال سر مسلمان آوردن، چقدر کشته بودن. از پیه ده مسلمان ها شعار می دادن الیوم یوم الملهمه، امروز روز انتقامه. بعد از اینکه پیروزمندان وارد شهر شدن پیامبر پرچم از دستشون می گیره، می گه الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته، روز دلسوزیه، و همه رو می بخشه. اون تعداد اسمم بردن همه رو می گن، که یکی به خصوص عبدالله، من اسامیشو نوشتم، یه نفر پیامبر فرستاده بوده برای مأمور صدقات و اینها، با یه نفر از یه قبیله بنی خزاعه، این تورا اونو میکشه، شترا و همه اینا رو بر میداره، میدوزه، با صدقات میره به دشمن پناهنده میشه. اونجا هم دیگه اشعاری علیه پیامبر میگفته و روایت های خیلی مزخرفه. دونه دونه وقت نیست که بگم خدمتون. حتی مثلا اون سیاه حبشی که حمزه سید الشهدا رو میکشه، اونم جزء لیست بوده. خود هند همسر ابو سفیان، همه اینا عف شدن. از این 11 نفری که اسمشون هست، 3 تا مرد کشته میشن و یک زن از این 11 تا. اون دوتاشون تو درگیری مقاومت کردن در جنگ ورود شهر، یعنی عملا 2 تا کشته شدن از اون 11 تا، اینا به خاطر قتلی که انجام داده بودن. یکی این که کشته شده، یکیشون همون عبدالله ابن ختل هست، یکی هم یه نفر بوده، یه مسلمانی در یه جنگ اشتباهی برادر اینو کشته بوده، اینم میخواسته اونو بکشه، اون میاد دیه میده در واقع. این با اینکه پول خون اون رو گرفته بوده، بعدن کمین میکنه اون رو میکشه. یعنی اینم یه قتلی انجام داده بوده، یه قانونی که اگر کسی در واقع پول دیه گرفت دیگه حق نداره بره اون رو بکشه. این دوتا فقط کشته شدن تو یک جنگی که تو کدوم جنگ توی دنیا آمارش فقط دوتا کشته شده است، اونم به خاطر قتلی که کردن. اینا رو حالا پیران عثمون کردن که بله پیامبرم یک کسی شاعر بوده، هجویات میکرده، پیامبر تروریست فرستادن که بره اون رو بکشه به این بهانه، در حالی که این بعد از فتح مکه بوده، تروریست نفرستادن، تازه اونم آدم کشته بوده به خاطر قتلش، اونم بالاخره تو جنگ، وقتی این دعوا میشه از یه جنگ عظیمی که مکه فتح شد، از اون آدما که عرض کردم 19 سال 20 سال انقدر کشته بودن، همشون صلح کردن و همه برادروار همه رو در آغوش کشیدن، حالا دو تام کشته توی یک جنگی داشته، اینا رو به هر حال به این حساب میذارن. خب وقت ما هم تمام شد و دیگه